گفتگوی علمی.
تعریف هوش مصنوعی چیست و چگونه در حوزه پزشکی و سلامت استفاده میشه؟ آیا با وجود هوش مصنوعی نیاز به پزشکان برطرف میشه یا همچنان نیروی انسانی به عنوان یک پزشک متخصص باید در مسیر درمان قرار بگیره؟
For most people, AI could sound pretty scary.
Many people think about robots from science fiction movies. I think AI is like a very competent friend.
کلاً هوش مصنوعی از دور یه پدیده عجیب غریب و بعضاً ترسناکیه. هر برکی میگه هوش مصنوعی یاد اون هوش مصنوعی اسکاینت توی فیلم ترمیناتور میفته که از آینده یه سری ترمیناتور فرستاد که آدما رو بکشن، یا اگه از جهت خوب بهش نگاه کنیم میشه هوش مصنوعی که تارس توی فیلم اینترستلار نولان به ما نشون داد که به کوپر کمک میکنه که بشریت رو نجات بده. کلاً هم بده هم خوبه. اگه از کارشناسا بپرسین دو تا نظر داریم. هوش مصنوعی مال چند سال گذشته نیست. این هوش مصنوعی از اوایل 1950 تقریبا افتاد سر زبونه. آقای مینسکی و مکارتی که بهشون پدرهای هوش مصنوعی هم میگن، یه بهش میگن فادر فیگر، حالا بنیانگذار یا شبه پدر، چی توی مایا خلاصه دیگه، اینا را انداختن هوش مصنوعی. توصیفشون از هوش مصنوعی اینه که هر چیزی که قبلا توسط هوش انسان انجام میشده و الان جایگزین شده با ماشین و ابزارالات، اون میشه هوش مصنوعی. تعریف مدرن هوش مصنوعی بر اساس گفته‌های فرانسوا شوله، یکی از محققین هوش مصنوعی گوگل، یه چیزی توی مایاست. هوش یا هوش مصنوعی کلاً یه سیستمیه که توی محیط‌های ناآشنا یا توی محیط‌های جدید، توی سناریوهای جدید بتونه خودش رو وقف بده، شرایطش رو با اون و دانشش رو توسعه بده و ازشون توی سناریوهای جدید استفاده بکنه. به عبارت ساده هوش یعنی این که شما بتونی از دانش توی جاهایی که هیچ ایده‌ای نداری استفاده بکنی، یعنی به خودت یاد بدی که یه کاری رو انجام بدی. مثال ساده این تعریف، یعنی یه حالت ساده سازی شده از این تعریف، میشه که این دستیارهای هوشمندی که ما امروز ازشون استفاده میکنیم، مثل گوگل اسیستنت، مثل سیری، مثل الکسا، اینا همشون یاد گرفتن که یک سری کارهایی که از قبل بهشون گفته شده رو انجام بدن و خیلی هم خوب اونا رو انجام میدن. اینا میشه هوش مصنوعی که ما، یعنی یه نوعی از هوش مصنوعی که ما باهاش سر و کار داریم. به صورت کلی زمانی به یه چیزی هوش مصنوعی میگن که بتونه یه بخشی از هوش انسان رو نشون بده، یعنی یاد بگیره، این یادگیری‌های آموخته‌هاشو ارائه بده، پاورپوینت درست بکنه، با شما بحث بکنه، حتی مکالمه داشته باشین، از خودش خلاقیت نشون بده و اینجور چیزا. یعنی به این میگن یه هوش مصنوعی درست و درمون. ما چند مدل هوش مصنوعی داریم، اما دو مدلش غالب‌تر از بقیه است، یعنی بیشتر استفاده میشه ازش. یکیش نرو ای آی یا ویک ای آی یا هوش مصنوعی محدوده، یکیش هم جنرال ای آی یا هوش مصنوعی جامعه، که این دوتا خیلی با هم فرق میکنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه های رادیو گفتگو. خوش آمد میگم حضور تک تک شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی علمی. برنامه امروز به تهیه کنندگی نادر بنی صفار، صدا برداری آزاده بهرانی و من کیوان نقره‌کار همگی با افتخار تقدیم شما میشه. بحث ما در رابطه با فناوری های نوین خاص هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و سلامت، موضوعی که هر دوش میتونه مهم باشه، هم هوش مصنوعی که نشان از پیشرفت در حوزه فناوری و اطلاعات و همچنین پزشکی و سلامت که اهمیت اون مرتبط با جان انسان هاست. در خدمت چهار مهمان محترم خواهیم بود، در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. آقای دکتر وحید مصدقی، مدیر اسبق فناوری اطلاعات در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، آقای مهندس پوریا حداد، مدیر AI یا هوش مصنوعی در هلدینگ‌های بزرگ کشور. همچنین دو مهمان هم به شکل تلفنی با ما خواهند بود، محمد حسین ربیعی، مدیر شتاب دهنده در شرکت‌های نوپا در حوزه سلامت، و همچنین آقای دکتر توکلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علمی و پیشرفته که مدیر اسبق پرونده و پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت بودند. ما در این برنامه صحبت می‌کنیم راجع به اینکه چگونه فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی میتونن پزشکی رو تأثیری آنچنان بگذارن تا تغییراتی شگرف در این حوزه به وجود بیاد. همینطور از فناوری‌های نو در عرصه سلامت، بهداشت، درمان و حتی پیشگیری از حوزه‌های بیماری برای شما خواهیم گفت. هوش مصنوعی جایگاهش در حوزه سلامت کجاست؟ خب متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. خوشحالیم که با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما هستیم. همونطور که می‌دونید بحث ما هوش مصنوعی در عرصه پزشکی و سلامت. 30035 سامانه پیامک ماست. اگر هر سوالی داشتید برای ما ارسال بفرمایید. اما بریم سراغ این بحث و ابتدا مهمان‌ها رو معرفی بکنیم. در خدمت دو مهمان گرانقدر هستیم. آقای دکتر وحید مصدقی، مدیر اسبق فناوری اطلاعات مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض ادب حضور شنوندگان عزیز و عزیزتر از جان و حضرت عالی جناب آقای بنی صفار و تهیه کنندگان محترم برنامه. آرزو دارم که در پایان این برنامه یک خروجی خیلی خوب هم برای خود ما و هم برای مردم عزیزمون ظاهر بشه و هم بتونیم استفاده کنیم.
اصلاً همینطور خواهد بود. مهمان بعدی ما آقای مهندس پوریا حداد، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رئیس هوش مصنوعی در یکی از بزرگترین سازمان‌های کشور و همچنین فعال این حوزه. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حال شما و شنوندگان خوبی که صدای ما رو میشنون خوب باشه و اینکه سعی کنیم توی صحبتی که امروزه بتونیم خیلی به روز و از آخرین تحولاتی که توی حوزه هوش مصنوعی اتفاق افتاده صحبت کنیم و امیدوارم برای همه مفید باشه.
قطعاً همینطور خواهد بود. برای من خیلی جذابه دو مهمانی که داریم، علاوه بر اینکه به هر حال بسیار متخصص هستند و دارای رزومه از دو به هر حال شاید سن مختلف. آقای مصدقی به هر حال بیشتر به سن و سال من نزدیکترن و جزو حالا قدیمی های حوزه آی تی محسوب میشن، ولی آقای مهندس پوریای عزیز جوان هست و بسیار خوشحال کننده است. آقای مصدقی خیلی خوشحال می‌شدم وقتی جوان‌های از این دست می‌بینه که در عرصه‌های فناوری‌های نوین فعالیت می‌کنند. بریم بحث رو با خود شما آغاز بکنیم. تعریفی از هوش مصنوعی و بعد حالا هوش مصنوعی در عرصه پزشکی.
خیلی متشکرم. واقعا اجازه بدید ابتدا بیام بگیم که تکنولوژی پزشکی یعنی چی.
بسیار عالی.
تکنولوژی پزشکی میشه طیف وسیعی از ابزارهایی که موجب میشه که ما توی روند درمان و بهینه‌سازی زندگی آدمها بتونیم پیشگیری کنیم، یعنی در واقع زود هنگام، کاهش عوارض، کاهش مدت بستری شدن در بیمارستان، بهینه‌سازی درمان یا ارائه گزینه‌های دیگر، هم هزینه ها رو کاهش بدیم هم سلامت رو ارتقا بدیم.
بله.
حالا هوش مصنوعی اصطلاحی است که برای توصیف استفاده از رایانه یا کامپیوتر و فناوری برای شبیه‌سازی رفتار هوشمند. رفتار هوشمند یعنی رفتاری که در هر مرحله نسبت به قبل تغییر مثبت داره.
بله.
ببینید یه تفاوت اینجا وجود داره بین هوش مصنوعی و اینترنت اشیا. اینترنت اشیا ابزارهایی هستند که فقط سنس دارن، انتقال دیتا میکنن. هوش مصنوعی نه، از این سنسورها داده ها رو میگیره، آنالیز میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه و بر اساس اونها یک رفتار رو انجام میده. این در واقع میشه هوش مصنوعی. عرض کنم حضور شما، حالا این قسمت رو اگه بخوایم توجه کنیم، من یه شعر زیبایی هست میگه اوقات خوشان بود که با یار به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. یعنی نشون میده که در واقع بروز بودن و توانمند بودن موجب در واقع بهتر شدن اوضاع هستش. من یه مثالی بزنم. یه دوستی داشتیم دیابت داشت، به من میگه والا اسم اون مکان رو نبرم چون ممکنه برداشت بشه که من تعصب رو دارم بهش میپردازم. این دوستمون میگه من هر وقت میرم فلان منطقه جغرافیایی بدنم قند خونش نرمال میشه، وقتی میام تو شهر تهران قند خونم بالای 200-250 میشه. خب اگه ما یه ابزارهایی داشته باشیم که به ما وضعیتمون رو سنس کنه، یعنی احساس کنه و بهمون بگه که مثلا شما طی یک ماه گذشته چقدر پیاده روی کردید، چقدر عرض کنم فشار خونتون توش هولتر در واقع کار کرده، هولتر رو به ما بده، ضربان قلبمون رو به ما بده، تمام دمای بدنمون رو به ما بده، بعد متوجه میشیم اه چقدر جالب، من که فشار خون دارم تو فلان نقطه جغرافیایی بنا به هر دلیلی، یا آبش هست یا خاکش هست یا غذاش هست یا محیطش هستش یا آدماش هستن، من دوچار که کمتر دوچار مشکل میشم، چون این ریتمو کامل ریکورد شده، ذخیره شده و ما این اطلاعات رو داریم. در واقع هوش مصنوعی همین نکته است. هوش مصنوعی میاد میگه که تمام داده ها رو جمع کن، این داده ها رو آنالیز کن برای بهتر شدن وضعیت. خیلی متشکرم.
بسیار عالی. آقای مهندس حداد، از زبان شما هم بشنویم تعریفی برای هوش مصنوعی، خاص بریم تو حوزه پزشکی و سلامت.
بله، من این بحث تعریفش حالا خیلی سریع میگم که این مقدمه باشه و بریم سراغ اون بحث اصلی. هوش مصنوعی یه جورای تلاش دانشمندان برای شبیه سازی اون تفکر یا هوشیه که توی انسان‌ها وجود داره در کامپیوترها. یعنی در واقع ما یه پیچیده‌ترین ساختاری که توی هستی می‌شناسیم ساختار مغز انسانه که یه بایولوژیکال نیورال نتورکه و ما سعی می‌کنیم همونو ببریم به سمت آرتفیشال نیورال نتورک، یعنی شبکه عصبی مصنوعی که ما اونو توی کامپیوتر پیاده سازی می‌کنیم. حالا هوش مصنوعی زیر مجموعه‌های زیادی داره، می‌تونه ماشین لرنینگ باشه، دیتا ساینس باشه، می‌تونه بخش‌های مختلفی باشه. از این مقدمات اگه بخوایم بگذریم، اون چیزی که باعث میشه هوش مصنوعی یه کاربرد جالبی داشته باشه برای خیلی از حوزه‌ها به خصوص پزشکی، موضوعیه که در واقع میتونه به سلامت انسان‌ها کمک بکنه. ببین الان از هوش مصنوعی توی تمام رشته‌ها استفاده میشه، یعنی بین رشته‌ای هوش مصنوعی با هر رشته دیگه استفاده میکنه، از عمران و مکانیک و چیزای دیگه گرفته تا حوزه سلامت. ولی اینکه باعث میشه توی حوزه سلامت خیلی حوزه جذابی باشه و سرمایه‌گذاری خوبی روش انجام بشه، به خاطر اینه که به در واقع همه ما علاقه داریم که طول عمر بیشتری داشته باشیم و سریع‌تر بتونیم بیماری‌ها رو درمان بکنیم، به خاطر همین توی این حوزه خیلی کاربرد خوبی داره. الان چی شده که ما میگیم هوش مصنوعی خیلی استفاده بیشتری داره توی حوزه سلامت؟ خب قبلا میدونید از سال 1954 بود که موضوع اصلا هوش مصنوعی اولین بار اصطلاحش مطرح شد، ولی چی شده که الان بیشتر داریم استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه ما الان وربل ها یا پوشیدنی های هوشمندی داریم که میتونن برای ما یک سری دیتا و سیگنال ها رو بگن. ما میتونیم ساعت هوشمندی داشته باشیم که بهمون نه تنها بگه ضربان قلبت چقدره، نه تنها بگه مثلا چه مقدار راه رفتی و چقدر کالری سوزوندی، بلکه بگه عمق خوابت چقدره، بگه کی وارد خواب عمیق شدی، کی وارد مسائل دیگه شدی. یا میتونیم بالشت هوشمند داشته باشیم، یا میتونیم گردبند هوشمند، لباس هوشمند و خیلی چیزهای دیگه داشته باشیم. این دیتا ها میتونن وارد بشن توی مثلا تلفن همراه ما که شما میدونید الان گوشی که ما در دستمون داریم، قدرت پردازش این تلفن همراهی که الان دست ما هست چند هزار برابر اون قدرت پردازشی که ما مثلا توی اون سامانه داشتیم که آپولو 1 باهاش رفت فضا. و به خاطر این قدرت پردازش بالایی که ما داریم الان میتونیم دیتاهای زیادی رو بگیریم و امیدوار باشیم که هوش مصنوعی اونا رو پردازش بکنه و مثلا اگه یه کسی نزدیک به خدای نکرد سکته قلبی موقع خواب بخواد بهش اطلاع بده، یا خیلی موارد دیگه برای پیشگیری.
بسیار عالی، اینم نکات خیلی مهم بود که هر دو مهمان اشاره کردن. مهمان دیگری هم به شکل تلفنی با ما هستن، آقای دکتر علیرضا توکلی، عضو محترم هیئت امنای پژوهشگاه علمی و پیشرفته. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، بحث ما در رابطه با هوش مصنوعی در پزشکی هست. میدونم شما تجربه بسیار خوبی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در عرصه پزشکی و سلامت دارید. برای ما بگید چه حوزه‌ای رو شما کمک کردید که الان هم ما داریم از اون خدمات استفاده میکنیم و بعد وارد بحث هوش مصنوعی هم خواهیم.
بله، پیگیری که ما انجام دادیم تقریبا برمیگرده به سالهای 84 تا حدود 88 که بحث سلامت الکترونیکی رو توی مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری کردیم. اون مقطع دو تا پروژه اصلی تعریف شد، یکی پرونده الکترونیک سلامت بود و یکی هم کارت هوشمند سلامت بود. که پرونده الکترونیک سلامت الحمدلله ادامه پیدا کرد و تحت عنوان برنامه سپاس توی وزارت بهداشت عملیاتی شد. کارت سلامت هم در واقع که به عنوان کارت بیمه پایه قرار بود اجرا بشه، دیگه عملا کارت ملی جایگزینش شد و خدمت شما از طریق کارت ملی کار رو دنبال میکنن مجموعه نظام سلامتی.
خب خدا رو شکر این پرونده حوزه سلامت هم خیلی اتفاق خوبی بود، پرونده الکترونیک.
بله بله, بله.
ما چون بحثمون هوش مصنوعیه، میخوایم بریم به سمت ماشین لرنینگ، استفاده از دیتاهایی که جمع‌آوری میشه. آیا این هم مد نظر بود زمانی که به حال پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شد، یا صرفا فقط نگاه به ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات از طریق این فضا بود؟ قطعا دیتا ماینینگ مد نظر بود.
بله، اولین قدمی که به حال باید برای اینکه شما بتونید وارد فضای جدید بشید اینه که بتونید داده های مورد نیاز رو ثبت کنید.
بله.
و بعد در واقع فرایند یادگیری ماشین نیازمند داده های ثبت شده است.
بله.
یعنی اگر شما داده ثبت شده کافی نداشته باشی و قابل اتکایی نداشته باشی، نمیتونی بحث هوش مصنوعی رو اجرا بکنی. من به نظرم میاد که هوش مصنوعی الان سه تا لایه میتونه توی کشور کمک کنی. لایه اول لایه فردی هست.
بله.
که همونطور که الان توضیح داده شد، هر کسی میتونه با گوشی‌های هوشمندی که داره و در واقع ابزارها و سنسورهایی که حسگرهایی که به حالا بدن متصل هستن، میتونه وضعیت سلامت خودش رو با هوش مصنوعی ارزیابی کنه. این لایه است. لایه دومی که میتونه هوش مصنوعی کمک کنه بحث نظام پزشک خانواده و ارجاع تخصصیه. ما یه مفهوم جدیدی داریم حالا شاید برای دوستان جالب باشه، اونم هوش افزوده. هوش افزوده ترکیبه هوش ماشین و هوش انسانه.
درست.
یعنی داده های انبوه رو هوش مصنوعی تحلیل میکنه و در واقع تحلیل خبرگی که ویژگی انسان هست بهش اضافه میشه. نتیجه هوش افزوده این هست که مثلا اگه شما تشخیص فرض کن کرونا میخواید بدید، ممکنه عکسای حوزه تشخیص پزشکی رو اگر هوش مصنوعی ارزیابی بکنه، مثلا برسه به این که 81% بتونه تشخیص درست بده.
بله بله.
پزشک اگر نگاه کنه ممکنه 75% این تشخیص رو بده. اگر شما موفق بشید که با هوش افزوده، یعنی ترکیب هوش ماشین و هوش انسان، اینو برسونید به 94% تشخیص درست. این میشه مفهوم هوش افزوده. یعنی شما هم از توانایی ماشین استفاده کردی و هم از توانایی انسان و نتیجه بهتری از هر دو ایجاد کردی. این میشه لایه دوم.
بله.
لایه سومی که هوش مصنوعی میتونه کمک کنه لایه سیاست‌گذاری حوزه سلامت هست.
درسته.
که بر مبنای اون دادهایی که داره میتونه کمک تصمیم سازان و تصمیم گیران در حوزه سیاست‌گذاری نظام سلامت.
بسیار عالی، خیلی هم خوب بود. و تمام اینها در یک پروژه ملی تحت عنوان پروژه الکترونیک یا پرونده الکترونیک سلامت دیده شده دیگه؟
خدمت شما عرض بشه بخشایش دیده شده، بخشایش هم باید تکمیل بشه.
بله.
علالقاضی یه پروژه هم نیست، یعنی مجموعه از پروژه ها باید شکل بگیره در کشور که بتونه این نظام رو به صورت هم‌افزا ایجاد بکنه.
بله، امیدواریم حالا به هر حال این اتفاق نیفته که با تغییر مدیران پروژه‌هایی که بسیار بر روی اونها سرمایه گذاری شده، حالا سرمایه گذاری مالی بحثه، به هر حال وقت و انرژی و حضور بسیاری از متخصصان بخش خصوصی به نوعی کنار بره و حیف بشه. حالا امیدواریم که دوستانی که جایگزین شما هستن قطعا این پروژه رو ادامه بدن. سعی میکنیم اگر بشه باشون هم در ارتباط باشیم. آقای دکتر متشکرم از شما به خاطر همراهیتون، بسیار خوب بود، به عنوان یک کیس عالی در برنامه امروز مطرح شد. ممنونم، موفق باشید ان شاء الله.
آرزوی موفقیت برای شما و شنوندگان.
سلامت باشید. به هر حال داریم از خدمات و برکات پرونده الکترونیک سلامت استفاده می‌کنیم دیگه، لازمه اگر می‌خوایم به هوش مصنوعی در پزشکی هم برسیم. آقای دکتر مصدقی عزیز، اشاره کنیم به همین جمع‌آوری دیتاها که الان آقای دکتر توکلی هم بهش اشاره کردن. به هر حال یک پروژه شکل می‌گیره، دیتاها جمع‌آوری میشه و حالا قراره بر روی اینها اتفاقاتی بیفته تا ما برسیم به اون هوش مصنوعی. برای اینکه ما برسیم به هوش مصنوعی در یک همچین حوزه‌ای نیاز به چه چیزهایی داریم؟ یعنی نیروی انسانی می‌خوایم، فنی و زیرساخت می‌خوایم، قوانین درست می‌خوایم. می‌خوام راجع به این زیرساخت‌ها صحبت بکنیم.
سوال واقعا خیلی خوبی هستش. ببینید، علاوه بر این که ما نیاز به زیرساخت داریم، نیاز به نیروی انسانی متبحر داریم، نیاز به تجهیزات و فناوری بروز داریم و نرم افزار بروز، این چهار تا عنصر رو اگه در نظر بگیریم، علاوه بر اون اقبال سیاستگزاران و مدیران سطوح مختلف کشور رو هم میطلبه.
یعنی اون درک و بینش از هر چیزی بالاتره.
بالاتره. یعنی همین نکته که خود شما هم فرمودید که دوستان ما یهویی تغییر مدیریت پیش میاد، پروژه رو متوقف میکنند، بعد این پروژه که متوقف میشه کل کار به زمین میخوره.
بله.
مشکل پیدا میشه. ما موارد متعدد داریم که بله نبرم الان بخواد این اتفاق بیفته. میتونید آقای نورکار، ما اگه بیایم مزایای هوش مصنوعی رو در پزشکی بشینیم نگاه کنیم، یکیش مراقبت آگاهانه از بیماره. یعنی چی؟ یعنی دیگه دارو بدون دلیل مصرف نمیشه. من الان فشارم پایینه، من مثال بزنم براتون، یه آقایی قند خون داشت، دیابت داشت، اومده بود قرص قند زیاد مصرف، حالا یا متفورمید یا هر چیز دیگه، قندش افتاده بود، بیهوش شده بود. خب افرادی که بالا سر ایشون رسیدن، اگر این کارت هوشمند بود یا اطلاعات رو داشتن، اورژانس رو عرض میکنم، یعنی افرادی که هستن، یعنی یا از این طرف مریض دوچار یا فشاره میفته یا فشاره میره بالا یا قند خونه میاد پایین، یا ولی وقتی سیستمی وجود داشته باشه که آنالیز کنه، تحلیل بده، میگه الان شما بدنتون نیاز به اینقدر دارو داره با توجه به ریتم بدن شما، با توجه به مشکل. دومین نکته کاهش خطاست. وقتی داده تخصصی و دقیق وجود داشته باشه، خطا هم کاهش پیدا میکنه. آیه دکتر توکلی نکات خوبی گفتن. ما این عدد رو به 94% برسونیم. کاهش هزینه مراقبت. وقتی لازم نیست من قرص بخورم، از این طرف قرص میخورم، قند خونم بیاد پایین، قند خونه میفته، دوباره باید آب قند بخورم، دارو دیگه بخورم، دارو ریکاور بشه. و بعدش افزایش تعامل پزشک و بیمار. شما الان چند روز پیش عکس اومده بود بیرون، نوشته بود که مشورت با پزشک معادل ویزیت هستش. خیلی به چیز نگاه کرده بودن، بهش به دیده واقعا انتقادی بهش نگاه کرده بودن. خیلی ها به دلیل عدم توان پرداخت این هزینه ها مجدد سراغ دکتر نمیرن، ولی وقتی داده های بالینی، داده های مراقبتی، داده های بیمار ارسال بشه برای پزشک، پزشک همون لحظه آنالیز میکنه، زمینی که هوش مصنوعی اینجا رابطه بین پزشک و بیمارم هست، اونم کمک میکنه، آنالیز بهش میده، میگه الان شما نیاز به پیاده روی دارید، شما الان نیاز به فلان دارو دارید، نیاز به فلان رفتار دارید. این نرم افزاری که الان وجود داره و به ما دارن آنالیز میدن در خصوص مسائل مختلف تغذیه ما، شاید یک مقدمه برای همین حوزه باشه. اینه که و آخرین نکتم ارائه ارتباط متنی. ارتباط شفاهی معمولا ماندگار نیست و سخته، ولی ارتباط متنی راحت میتونیم از اون استفاده کنیم
و همیشه هم میمونه و همیشه هم پرونده به حال بیماری یک شخص یا به حال پرونده سلامت یک شخص اگر بگیم بهتره. متشکرم از شما دکتر مصدقی، همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، با گفتگوی علمی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در رابطه با هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت با مهمانانمون داریم صحبت میکنیم. خب بحث ما امروز و در این برنامه فناوری نوین هوش مصنوعی هست و البته آنچه که ارتباط پیدا میکنه با جان و سلامت انسانها، یعنی هوش مصنوعی در پزشکی و سلامت. میخوایم بحث رو ببریم از یک منظر عملیاتی و اجرایی با مهمان بعدی صحبت بکنیم. آقای مهندس پوریا حداد که مهمان ما هستن، هم رئیس هوش مصنوعی هستند در یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشور و همچنین در یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مختلف تلفن همراه، بنابراین کامل آشنا. ما می‌خوایم یک پروژه هوش مصنوعی رو راه اندازی بکنیم. فرایندش چطوری اتفاق می‌افته؟ بعد حالا بگیم این مثلا در سلامت و پزشکی هم اینجوریه.
بله حتما. خب همونطور که دکتر توکلی هم تو صحبتشون گفتن، اصلا ما خوراک هر در واقع مدل هوش مصنوعی که میخواد پیاده سازی بشه دیتاه. خب بله. ما داریم مدل های هوش مصنوعی که بتونن از صفر چیزی رو یاد بگیرن، رینفورسمنت لرنینگ یا چیزهای دیگه انجام بدن، ولی به صورت عمومی اگه بخوایم صحبت کنیم، خوراک اصلی دیتا و داده هاست. اگه ما دیتای کافی داشته باشیم میتونیم هر کاری رو انجام بدیم. ببین مثلا توی حالا من از حوزه‌های دیگه غیر از پزشکی بگم، مثلا ما توی بازارهای مالی میخوایم مثلا میزان رشد یا افت شاخص بورس رو برای فردا پیش بینی بکنیم، لازمه که ما دیتای مثلا 15 سال گذشته، 20 سال گذشته بورس رو داشته باشیم، شبکه‌ای که میسازیم با اون ترین بشه، آموزش ببینیم و بعد بتونیم پیش بینی کنیم که فردا احتمالاً بازار چه جوری
رفتارش رو بررسی و تشخیص
دقیقاً. حالا فرض کنیم میخوایم مثلا اصلا این استفاده کنیم توی حوزه پزشکی، میخوایم مثلا توی همین دوره دوره که کووید اولی که اومده بود شما دیدین توی همین دانشگاه کشورم یه سری الگوریتم برای این کار، برای تشخیص کووید از روی عکس سی تی اسکن یا رادیولوژی مثلا ایجاد شده بود، یا مثلا از روی عکس ماموگرافی بخوام مثلا سرطان ها رو تشخیص بدن و موارد دیگه، نیازی که ما یه سری دیتا ها داشته باشیم، این سیستم با اون آموزش ببینه، این مدل ها با اون آموزش ببینه و بعد بتونن پیش بینی بکنن که با دقت خوب این تشخیص رو داشته باشن. خب حالا مثلا ما دیدیم که توی مقایسه‌ای که مثلا شرکت گوگل انجام میداد، تشخیصی که هوش مصنوعی داشت انجام میداد از اون چیزی که پزشک انجام میداد به دلایلی میتونست بیشتر باشه. چرا؟ چون اون هوش مصنوعی سامانه‌ای که خسته نمیشه، پزشک ممکنه بالاخره یه زمانی خسته بشه، نیاز به استراحت داره و موارد دیگه، ولی اون قدرت پردازش بالاتری داره. به خاطر همین خب این دیتا یه موضوع خیلی اول، موضوع خیلی اصلیه که باید حتما بهش توجه کرد. بعد از اینکه دیتا وجود داشته باشه، ما نیاز به یه سری از متخصصا داریم که بتونن اینو پیاده سازیش بکنن که توی کشور هست، اگه حالا قدرشون دونسته بشه از کشور نرن، احتمالا میشه ازشون استفاده خوبی کرد توی این زمینه. و یه موضوع دیگه من میخوام بگم، حالا سوای اینکه فقط توی بحث پزشکی ما بخوایم به این نگاه بکنیم که به سلامت درمان یا پیشگیری این مسائل کمک کنیم، ما یه استفاده دیگه همین الان داریم توی کشور میکنه از هوش مصنوعی توی حوزه پزشکی. مثلا ببینیم، ما الان یه سامانه‌ای داریم توی یکی از این شرکت‌های خصوصیه که حالا اسمشو نمیتونم بگم، و دارن چیکار میکنن؟ به پزشک کمک میکنن. پزشک وقتی میخواد نسخه نویسی انجام بده، به جای اینکه این نسخه ها رو بیاد مثلا دونه دونه بنویسه، خب با سیستم حالا نچرال لنگویج پروسسینگ یا پردازش زبان طبیعی میاد نسخه رو میگه که بیمار باید چی استفاده بکنه، اون خیلی راحت اینو ثبتش میکنه، بعد به صورت سیستمی برای داروخونه میفرسته و این دیگه حالا همونجوری که نسخه های پزشکی دارن هضم میشن میتونه کمک بکنه که این دیتا رو داشته باشه و بتونه اون دارویی که لازم داره رو تهیه بکنه. یا مثلا توی موارد دیگه برای اینکه بتونه به بیمارها کمک، حالا این مدت ما یه بحثی از لارج لنگویج مدل ها یا مثلا مدل های بزرگ هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی و اینا شنیدیم. این مدل های بزرگ هوش مصنوعی در واقع چت بات هایی هستن که داده های خیلی بزرگی دارن و شما میتونید ازشون سوال بپرسی و اونا بهتون جواب بدن. حالا توی مثلا اگه خیلی بخوایم به روز صحبت کنیم، چت جی پی تی که ایجاد شد، خب یه مسئلهش اینه که به شما رفرنس نمیده که این دیتا از کجا آورده. بینگ مایکروسافت اومده روی سرمایه گذاری کرده، همزمان اینکه داره مثلا به شما یه جواب میده، میگه که این رفرنس هم از کجا، و این میتونه یه مقداری قابل اعتمادتر باشه برای اینکه مثلا بیمارا بتونن سوال خودشونو بپرسن به جای اینکه برن سرچ بکنن، فقط بتونن مستقیم جواب خیلی قابل اعتمادی از این به دست بیارن که مثلا بیمارشون چه عوارضی داره یا چیکارا میتونن در موردش بکنن. این مدل های بزرگ زبانی اگه بیان توی یه حوزه اختصاصی مثلا برای حوزه پزشکی ما با داده های خوب آماده بشن و آموزش ببینن، میتونن یه کمک خیلی خوبی باشن برای اینکه یه چت بات خوب مثلا برای اطلاعات اولی، حالا اینا که میگن هیچ وقت جای تشخیص پزشک نمیگیره حداقل توی این مرحله، بله، ولی میتونه یه چیز اولیه‌ای باشه، میتونه یه کمک اولیه‌ای باشه. و البته یه موضوع دیگه هم که هست اینه که خب ما دیتا های پزشکیمون یه پرایوسی ها و حریم خصوصی دارن که اینم خیلی موضوع مهمیه
بهش می‌پردازیم. بله بله، می‌پردازیم حتما تو فرآیند هوشمندسازی قطعا بحث حریم خصوصی مد نظر هست، به خصوص وقتی که به هر حال مسئله جان افراد، از اون سمت بحث ژنتیک رو ما داریم که میتونه چه موضوع مهمی باشه، حالا راجبش صحبت می‌کنیم. فقط چون آقای مهندس حداد به چت جی پی تی اشاره کردن، نمونه جدیدی از به هر حال فناوری هوش مصنوعی، من خیلی کوتاه یه مقدار ساده‌تر این رو بگم، با استفاده از چت جی پی تی ما میتونیم این امکانو داریم که با هوش مصنوعی تمامی کامپیوترها به نوعی گفتگو بکنیم و چکیده ای از اون چه که ازش میپرسیم رو در قالب یک پاسخ دریافت بکنیم. یعنی کامپیوتر با دارای هوش مصنوعی هست، سوال ما رو میره از بین تمامی اون چه که درش ذخیره شده، تمامی سایت های اینترنتی میگرده و بهترین پاسخ رو به ما میده. یعنی یه جورایی داره فضای جستجوی ما عوض میشه، یعنی به جای اینکه ما یه چیز رو جستجو بکنی و تعدادی سایت بده و ما بریم اونجا ببینیم از سایت ها انتخاب بکنیم، انگار خودش میره و بهترین جواب رو انتخاب میکنه. حالا اتفاقا نکته مهم همینه که هوش مصنوعی داره به سمت و سوی میره که کمک میکنه به عرصه‌های مختلف مثل پزشکی. میخوام آیه حداد شما جواب بدید، میخوام بریم سمت قسمت خطرناک ماجرا و به اونم برسیم. بحث حریم خصوصی، امنیت، اینا به کنار، اشاره مهم در حوزه پزشکی، خیلی از ما عادت داریم وقتی یه علائم بیماری میبینیم بریم یه جستجو بکنیم بگیم این چیه، این اتفاقی که افتاده. چقدر ما میتونیم در زمینه تشخیص و بعد در زمینه درمان به هوش مصنوعی در حوزه پزشکی اکتفا کنیم و بگیم مثلا پزشک بره کنار، دستگاه داره تشخیص میده، خودش هم شاید راهکار بده؟
خب ببینید، این چیزیه که تا به امروز هیچ کجا این مجوز رو نداده که بدون اینکه مثلا یه پزشک انسانی بخواد یه چیزی رو تایید بکنه، ما مثلا بر اساس اینکه مثلا هوش مصنوعی داره پیش بینی میکنه یا مثلا یه راهنمایی میکنه بخوایم عمل بکنیم. توی عمل اتفاقی که افتاده، همونطور که بهتون گفتم، مثلا توی همین مدت قبل که گوگل اومده بود برای بیماری کووید با عکس رادیولوژی قفسه سینه اومده بود و تشخیص میداد، خب ما داریم میبینیم که توی عمل اون تشخیصی که AI داره میده، هوش مصنوعی داره میده، از اون چیزی که پزشک‌ها میتونستن توی طولانی مدت تشخیص بدن بهتر بوده. ولی همواره تا امروز به این سمت رفتیم که گفتیم این به عنوان یک کمک به پزشک میتونه در واقع عمل بکنه، نه اینکه